اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در روز گذشته که نظر شریف مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر این است که اینجا مستصحب ما ثبوتی که در مقام استصحاب ما برای مستصحب لازم داریم داره. این حرمت خصوصا یه تشریح کردیم دیروز، خصوصا اگر قائل شدیم قید راجع الی هیئه هست، ما در اینجا یک حرمت مقید داریم. این حرمت مقید رفته روی موضوع محفوظ الوجود و این ثبات داره، تحقق داره. در استصحابم ما لازم داریم که مستصحب ما امر ثابتی باشه، امر موجود و محققی باشه، اما این که نحوه تحقق چجور باشه این که دیگه گفته نشده. لازم نیست تحقق خارجی داشته باشه، بلکه تحقق در مقام فرض هم داشته باشه کفایت میکنه. این نظر مبارک مرحوم آخوند بود. دقیقا همین نظر نظریست که مرحوم شیخ ارائه میکنه، یعنی نظر مبارک آخوند متخذ از نظر شیخ هست. آخوند تازه‌ای نداره، تقریب بهتری میکنه. مرحوم شیخ در بیانشون داشتیم لا اشکاله، این عبارت رسائله، فی انه یعتبر فل استصحاب تحقق المستصحب سابقا، تحقق المستصحب، عنایت به الفاظ بکنید، تحقق داشته باشه. و شک فی ارتفاع ذالک المحقق، اونی که تحقق پیدا کرده. ولا اشکال فی عدم اعتبار ازید من ذالک، همون حرفی آخوندم داشت. و من المعلوم ان تحقق کل شیء به حسبه، خارج رو قیاس نکنید با وجود مفروض. فاذا قلنا العنب يحرم ماءه اذا غلا او بسبب القليان فهناک لازم و ملزوم و ملازمت. اما الملازمه، عنایت فرمایید، و به عبارت اخرى تعبیر دیگر از ملازمه می کنند، سببیت القلیان لتحریم ماء العسیر فهی متحققتون بالفعل من دون تعلیقه، این ملازمه تحقق داره. و اما اللازم وهی الحرمه فلهو وجود مقید على تقدیر الملزوم. این وجود مقید که می‌فرماید، این نشان دهنده این است که ایشون هم قید رو به هیئت برگردونده. این لازم که حرمت باشه، حکم باشه، له وجود مقید على تقدیر الملزوم. و هذا الوجود تقدیری امر متحقق فی نفسه، این وجود تقدیری، این حرمت، امر متحقق فی نفسه، وجود داره در وعاء خودش. فی مقابل عدمه، ببینید این تعبیرات شیخ قویه. فاذا شککنا فی ان وصف العنبیه له مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمت ماء فلا اثر للغلیان فی تحریم بعد جفاف العنب و سیرورته زبیبا فأی فرق بین هازا و بین سائر الاحکام ثابتت للعنب اذا شک فی بقائها بعد سیرورتها زبیبا. خب اینجا عنایت نفرمایید، اینجا شیخ استصحاب رو روی ملازمه نمیبره، روی لازم برده، لازم حرمته، لازم حکمه. و اینجا هم می‌فرماید فأی فرق بین هازا و بین سائر الاحکام ثابته، ملازمه که از احکام ثابته نیست. ملازمه رو شیخ عنوان می‌کنه که این تعبیرشه، اما الملازمه و به عبارت اخرى سببیت القلیان لتحریم ماء الاسیر فهی متحققتون بالفعل من دون تعلیق، ملازمه به نحو مطلق هست، تعلیق هم نداره. یعنی اگر قلیان پیدا شد حرمت هم میاد، این ملازمه ثابته. از ثبات این ملازمه شیخ میخواد منتقل کنه شخص رو به ثبات در لازم. ملازمه دو تا طرف داره، یک لازم میخواد، یک ملزوم میخواد. اگر ملازم ثابته پس لازم هم باید ثابت باشه. شیخ در اینجا نمیخواد بگه ملازمه رو استصحاب بکنیم، لازم رو میخواد بگه. خب عنایت بفرمایید. و بعد برداشت سوء مرحوم محقق نائینی از اینجا که ایشون تصور فرمودن که شیخ نظرش این است که خود ملازمه و سببیت رو استصحاب بکنیم، نه، شیخ اینجا لازم رو میگه استصحاب بکنیم و این نکته دقیقی است. از کلام ایشون هم خیلی ظاهره. فایو فرد بین هازا فاذا شککنا فی ان وصف النبیه له مدخل فی تاثیر الغلیان فی حرمت مائه، حکم رو میاره، فلا اثر للغلیان فی تحریم بعد جفاف العنب و سیرورته زبیبا. این در تحریم اثر نداره، یعنی تحریم بقا داره. بعدم میفرماید فایو فرق بین هازا و بین سایر الاحکام ثابته. احکام همون لازمه نه ملازمه. ملازمه رو اینجا شیخ برای اثبات ثبات در لازم میاد مطرح میکنه. این فرمایش شیخ در اینجا هست. خب این بنابراین چیزی که در اینجا مرحوم آخوند هم روش دست گذاشت، منتها شیخ شاید برجسته ترش کرده، همین ملازمه که وقتی حکمی آمده روی الاسیر الانبی ازا قلا یحرم، یک اضافه سببیت ملازمه هرچی میخواید اسمش رو بگذارید، بستگی درست میشه بین غلیان و حرمت. این اضافه هست، درست، این اضافه. اون وقت وقتی این اضافه محقق شد، این اضافه لا محاله طرف داره، اضافه که هوایی نمیشه، اضافه طرف میخواد. اون طرف اصلی حرمتی است که تأثیر میگیره از غلیان، این حرمت تأثیر گرفته از غلیان. شیخ هم که کلامش ظاهره و جدای از این هم قائله که قیود به هیئت برمیگرده، پس حرمت در اینجا قید غلیان رو گرفته و این ثبات داره. شیخ میخواد بگه این ثبات داره، منتها ثبات و کل شیئن به حسبه. عنب هست، غلیانی هم پیدا نشده پیدا نشه، ما غلیان موجود نیست که سبب حرمت میشه، بلکه اون غلیانی که این حرمت رو درست کرده در مقام فرض وجوده، در مقام جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است. این معنا رو شیخ میفرماید. بعد از این باز کلامی داره فقط تحقیق، ایشون وارد میشه که دو تا مناقشه هست، که دو تا مناقشه هم از خود مرحوم صاحب مناهله، هم مناقشه در ثبات به اصطلاح مستصحب میکنه، هم مناقشه در مقام مانع و معارضه. یعنی میفرماید اینجا که اونو البته ما اساسی بعدا مطرح میکنیم، این بحث استصحاب تعلیقی که تمام شد معارضه رو مطرح میکنیم. اشکال عبارت از این است که فرض بگیریم استصحاب تعلیقی جاری شد در اسیر زبیبی، ما آمدیم حرمت رو استصحاب کردیم و حرمت رو ثابت کردیم، این معارضه پیدا نمیکنه با استصحاب حلیت زبیب قبل از غلیان؟ زبیب قبل از غلیان محکوم به حلیت بود، شک میکنیم آیا غلیان اسیر زبیبی این حلیت رو از بین برد یا از بین نبرد، استصحاب حلیت میکنیم. مرحوم صاحب مناهل میفرماید ربما یقال که این استصحاب تعلیقی غیر از این که خودش بی نفسه جاری نمیشه، اگر هم جاری بشه معارض میشه با استصحاب حلیت. شیخ میخواد جواب بده، جواب رو ذکر میکنه، بعد از ذکر جوابین که ما قبلا داشتیم و گفتیم میفرماید فتحقیق انه لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب ولا فی اعتباره من حیث الاخبار او من حیث العقل بین انحاء تحقق المستصحب. مستصحب چجوری تحقق پیدا بکنه؟ این در دلیل استصحاب مشخص نشده که حتما این نحوه تحقق خاص رو داشته باشه، این نحوه تحقق رو نداشته باشه، نه، مستصحب باید تحقق داشته باشه، همین مقدار وجود داشته باشه. و کل نحو من التحقق ثبت للمستصحب و شک فی ارتفاعه فالاصل بقاءه. اینو شیخ می فرماید بعد میفرماید ما انک قد عرفت ان الملازمه و سببیت الملزوم للازم موجود بالفعل وجد الملزوم ام لم یوجد، یعنی وجد الملزوم خارجه، غلیان خارجی پیدا بکنیم یا نکنیم. اینجا ملازمه ثابته. لان صدق الشرطیت لا یتوقف علی وجود الملزوم. خب اینو شیخ میفرماید باز این موجب توهم شده، این ان الملازمه. نعم لو اريد اثبات وجود الحكم. حالا این ملازمه باز اینجا میگه این تصور نشه که مرحوم شیخ اساس استصحاب رو برده روی ملازمه و مستصحب رو نفس ملازمه میخواد قرار بده. شیخ که میفرماید ملازمه و سببیت الملزوم للازم موجودون بالفعل، میخواد نحو تحقق رو برای لازم درست بکنه و لذا بعدش میفرماید نه هم لو اریده اثبات و وجود الحکم فعلا فی زمان ثانی. حکم میگه اینجا، نمیگه لو اورید اثبات و وجود الملازمه و سببیت فعلا فی زمان ثانی. عنایت بفرمایید. اعتبر احراز الملزوم فیه، اگر فعلیت میخوایم ملزوم رو باید احراز بکنیم. لیترتب علیه به حکم الاستصحاب لازمه بود. وقد یقع الشک فی وجود الملزوم فی الان لاحق لعدم تعینه و احتمال مدخلیت شیء فی تأثیر ما یتراعا انه ملزومون. ما استظهاری که از این بیان شیخ داریم همون جور که عرض کردم این است که شیخ خیلی واضح داره در اینجا استصحاب حکم رو میگه، استصحاب حرمت رو میگه، نه چیز دیگری. اون وقت چجور در اینجا تعجب اینه، هم مرحوم میرزای نائینی و تبعه او از سید الخویی و تبعه او از سید الاستاذ، تمام این اعاظم این را از بیان شیخ فهمیدن که شیخ در اینجا در استصحاب تعلیقی نظرش اینه که ملازمه رو ما میخواییم استصحاب بکنیم، سببیت رو میخواییم استصحاب بکنیم. وقتی این استصحاب رو کردن اون وقت شیخ رو بمباران اشکالاتی کردن، گفتن اولا مبنا خراب. جناب شیخ چی شد؟ شما جز کسانی بودید که میگفتید احکام وضعیه جعل نداره، سببیت و به اصطلاح ملازمه از احکام وضعیه است، جعل شرعی نداره. وقتی جعل نداره در غیر مجعول میخواید استصحاب جاری کنید؟ استصحاب تعبدی شرعی در داخل جعلیات شرع، نه در جای دیگر. این اشکال مبنایی. اشکال بنایی، آمدن گفتن این ملازمه امر عقلی است، امر تجبینی است، این تعبیرات اینجوری. بابا شیخ اصلا نمیخواد ملازمه رو استصحاب بکنه، شیخ تمام حرفش لازمه. ملازمه رو دو جا در دو بیان ایشون میفرماید ملازمه موجودون بالفعل. شیخ علت این که این رو میگه چون ملازمه دو طرف داره، یک لازم داره یک ملزوم. لازم حکم و حرمته، ملزوم غلیانه. شیخ میخواد بگه اگر اضافه بین لازم و ملزوم، بین حرمت و بین غلیان محقق میشه، این تحقق در لازمش هم هست. این نحوان من الوجود اگر اضافه داره، خود لازم هم از این اضافه بهره میگیره، اینم نحوان من تحقق پیدا میکنه. و بعدش هم تصریح میکنه اینجا لو اورید اثبات و وجود الحکم فعلا به زمان ثانی، نه اثبات الملازمه، نه اثبات الاضافه، اثبات الحکم. میگه حکم همون حرمته. به این بیان سری این جای اشکال باقی نمیگذاره که ما بیایم اینجا اشکال بکنیم. علیه نائینی خیلی بزرگه، آقای خویی بزرگ، همه اعظم، سیدون الاستاد، ارزم بزرگتون که، اما فرمایش مرحوم شیخ اینه. شیخ نمیخواد بگه ما ملازمه رو استصحاب بکنیم. دقیقا آخوند رضوان الله علیه فرمایشی که در کفایه داره عیناً از شیخ اخذ کرده، یعنی دقیقاً فرمایش شیخ رو میگه. و اگر شیخ نظرش ملازمه بود، اول کسی که بهش اشکال میکرد خود آخوند بود، چون آخوند عظمتش در این شیخ خیلی بزرگه، شیخ صاحب مکتبه. مرحوم آخوند عظمتش به اینه که محقق کلمات شیخه، و اگر این معنا در کلام شیخ استظهار میشد، خود آخوند اول کسی بود که میزد به شیخ که شیخنا شما خودت آمدی در احکام وضعیه گفتی جعل نداریم، اینجا چی شد استصحاب میکنی؟ ولی آخوندی حرفو نزده، بلکه آخوند آمده عیناً عبارات شیخ رو به کار برده. که ما اشکالمون در نحوه تحقق نیست، در اصل تحققه. تحقق داشته باشه فی ای و آن کان، تحقق داشته باشه به هر صورتی کان، و اینجا این حرمت تحقق داره. و آخوند هم که باز در اینجا، البته مرحوم آخوند حتی این در رجوع القید الالماده هم میاد مطلب رو تصویر میکنه، میفرماید اوزه. اما اساس کار آخوند همونجور که عرض کردیم و در کفایه ملاحظه فرمودید، رجوع قید به هیئته، و این در کلام شیخ هم کاملا واضح هست. بنابراین به نظر ما اینجا نسبت مرحوم شیخ انصاف به کار نرفته. شیخ حرفش اینه و حرف قویی هم هست، و اشکالاتی هم که اعلام میفرمایند. بعد بیاییم به مرحوم شیخ با این بیان بگیم که در اینجا این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون این حرمت وقتی میاد که موضوعش محقق باشه. موضوع هم در اینجا مرکبه، مرکبه از عنب و غلیان. عنب آمده، غلیان نیمده. وقتی موضوع نیمده، موضوع هم در رتبه علت حکمه، علیت داره برای حکم، موضوع نیمده، حرمت از کجا پیدا شد؟ این اشکال به شیخ بر نمیگرده. شیخ دقیقا این اشکال رو رد میکنه، میگه بابا در اینجا این که موضوع شما میگید عنب آمده، غلیان نیامده، پس حکم نمیاد، این موضوع خارجی است. حرمتی که بعد این موضوع خارجی درست میکنه، حرمت فعلی است. این خارجیه، این ربطی به حرفی که ما میزنیم نداره. ما داریم در جعل حکم صحبت میکنیم، که وقتی مولا میخواد جعل بکنه، جعل حکم روی موضوع هوایی نمیره، روی موضوع مشخص میره. خود مرحوم نائینی هم اینو تصریح میکنه، باید موضوع به جمیع قیودهی و به شراشر وجوده مشخص باشه. در مقام جعل این تشخص در موضوع در کجاست؟ در فرض وجوده، وجود خارجی نیست، در فرض وجوده. پس این حکم محقق شد. و ما این اشکال مرحوم نائینی که اشکال اساسیشون هم اینه، خاطرتون هست ایشون فرمودن این حکمی که جعل شده به عنوان حرمت اسیر عنبی مغلا مقلی، این حکم سه جور استصحاب بیشتر نداره. یکی استصحاب عدم نسخش، یکی استصحاب بگیم در اون موضوع مقدر الوجود چیزی کم و زیاد بشه یا نشه، یکی هم موضوع مرکب. فرمودن استصحاب در هر دوتای اولی جاری میشه، فقط در موضوع مرکب همین مورد ما جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون احد و جزء الموضوع هنوز محقق نشده. بسیار ما قبول داریم محقق نشده، اما محقق در چه وعایی نشده؟ در وعای خارج محقق نشده. تحقق خارجی دخل داره، اما در مقام فعلیت حکم، نه در مقام وجود حکم و تحقق حکم. در مقام تحقق حکم فرض وجود موضوع کافیه، که ما از خود نائینی یاد گرفتیم. احکام به نحو قضایای حقیقی بعض میشه، احکام کلیه. به هر حال فرمایش مرحوم شیخ انصافا متینه. این اشکالات با اینکه خدا رحمت کنه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فرمودن مرحوم نائینی خیلی خوش فکره، و مبانی که در اصول داره، چون خیلی هم معتقد بودن به مرحوم نائینی و انصافا جای اعتقاد هم هست، ایشون بفرمودن معمولا بیانی هم مبنا که درست میکنه نائینی مثل یک کاخ پایه داره، پایه های متعدد، مقدمات، بعد روبنا، ارزم و تزئین داره. اما باید دقت کرد یکی از این پایه ها رو اگر آدم بتونه خراب بکنه، کل کاخ میریزه. این تعبیر ایشون بود. و خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی از بزرگان علمای تهران بود. چون هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، حکیم بود، خیلی مرد بزرگی بود. بسیاری از بزرگان معاصر ما، حتی مراجع معاصر ما پیشش درس خوندن. ایشون تهران بود، امام جماعت بود، از شاگردان ممتاز مرحوم نائینی بود. ایشون خدا رحمتش کنه، ما رفته بودیم ما، نزدیک بود منزلمون به مسجد ایشون، مسجد مجلس دوله ایشون نماز میخوند. پدر من خیلی به ایشون ارادت داشت، من خیلی میرفتم خدمت ایشون، هم در قبل از طلبگی که قم بیام، هم بعد از طلبگی خیلی زیاد. یه بار با ایشون صحبت میکردیم سر مرجع تقلید که از کی تقلید کنیم. دیده طلبه هایی که دوره میکنن به هر حال کی ملاست کی چلینه، از این حرفا میزنیم از کی تقلید کنیم. ایشون اون زمان خب صحبت مرحوم آقای خویی بود، صحبت امام بود، این حرفا مطرح بود. ایشون قرص و محکم میگفت واسط محمود شاهرودی اعلمه، مرحوم واسط محمود شاهرودی در نجف. ما طلبه بودیم میگفتیم به چه دلیل؟ ایشون یک به اصطلاح بیان قشنگی داشت که یاد ما مونده. ایشون میفرمود توجه داشته باشید، اجتهاد اجتهاد در اصوله نه در فقه، فقه تطبیقه، اجتهاد اجتهاد در اصوله. و اتقن مبانی در اصول مبانی ناینی است و اقدم تلامذه مرحوم ناینی آسید محمود شاهرودیه. فسبته که ایشون اعلمه، این استدلالی بود که ایشون داشت. به هر حال ناینی وقتی میگیم دست کم نگیرید ناینی و ناینی خیلی بزرگه ارزم بود، اما در این حال الجواد و قد یک بود. ما اینجا اشکال نمی کنیم، نفهمی خودمون رو از کلام ناینی بیان می کنیم، اما ما با این نفهمی خودمون در کلام شیخ موجبی برای این اشکال مرحوم ناینی نمی بینیم. و مرحوم ناینی اشکال کرد، چرا مرحوم آقای خویی تبعیت کرده، چرا سیدون الاستاد تبعیت کردن؟ ایشون با اون دقتی که گاهی از اوقات سیدون الاستاد گاهی مطلبی رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اجود و تقریرات آورده بودن، خب ایشون از ناینی تقریر میکنه دی آقای خویی، سیدون الاستاد در درس میفرمودن ناینی مطلب رو نگفته، چرا آقای خویی اینجور نقل کرده؟ نگفته. ما ها اشکال میکردیم، میگفتیم آقا آقای خویی درس ناینی بوده، شما که نبودی، ایشون شاگرد ناینی نبود، ایشون مقداری بر ماشم دوستین اصفهانی رو درک کرده بود، شما درس ناینی که نبودی. ایشون با پختگی میگفتن ببینید ناینی کجا مبناش اینه، کجا مبناش اینه، 5 یا 6 جا رو ذکر میکردن. آدمی که این مبانی رو داره این حرف رو نمیتونه بزنه، این حرف رو با این دقت. اون وقت چجور در اینجا توجه نشده که بابا شیخ استصحاب تعلیقی رو بر اساس ملازمه نبرده، بر اساس لازم برده؟ این حرفیست در اینجا، اینو تقاضا میکنم بهش دقت بفرمایید. این متاسفانه مورد توجه واقع نشده. حالا از این مطلب گذشتیم، یک مسئله که اینجا باید اضافه کنیم که باز این اشکال بر سیدون الاستاد رضوان الله علیه هست، که در اینجا ایشون آمدن فرمودن ما ابتدا بیاییم ببینیم مبانی ما در باب جعل چجوریه. جعل مسلک مشهور میگی، مسلک ایجاد میگی، یا مسلک مرحوم محقق عراقی، مسلک ابراز میگیم و آقای خویی. ایشون وارد شدن فرمودن که بر مسلک مشهور اصلا جا نداره که ما بیاییم از استصحاب تعلیقی صحبت بکنیم. بعد آمدن در مسلک ایجاد فرمودن این وجه داره گفتنش، اما ربما یفصل، ما هم در واجب مشروط گفتیم این نمیشه. در ابراز هم اشکال کردن، هم مبناعن هم بناعن. یه عرضی که با اینجا داریم این است که این فرمایش مرحوم صاحب کفایه، اولا شیخ که این حرف رو میزنه که ما با این همه تکیه فرمایش شیخ رو خواستیم پخته بکنیم، شیخ قائل به مسلک مشهوره، یعنی مسلکی که میگه استعمال و لفظ و تسلیب برای ترتیب آثار عقلایی، که شیخ اینو میگه. آخوند مسلک ایجاد میگه، اصلا مسلک ایجاد بالا آخونده. این دوتا مسلک دارن، اما هر دو در این قضیه متفقن یه حرف دارن. چرا؟ برای اینکه ما میخواهیم در مقابل سیدون الاستاد رضوان الله علیه این ادعا رو بکنیم که در اینجا حرفی که آخوند داره یا شیخ داره اصلا متوقف به این مسئله که سلاسه نیست. چرا؟ برای اینکه اون تحققی که مرحوم شیخ ادعا میکنه، اون وجودی که مرحوم آخوند ادعا میکنه، این وجود وجود تقدیری، وجود فرضیه در قضایای حقیقیه که در تمام این مسالک این قضیه جاری هست. وقتی این پیدا شد تفاوت نمی کنه که من با استعمال این اعتبار حرمت رو درست کردم، با ایجاد درستش کردم، با ابراز آمدم درستش کردم، این تحقق فی وعائه پیدا کرد. حتی بر مسلک ابراز که ایشون فرمودن ابراز امر تکمیلی است، بله امر تکمیلی است، ابراز میکنه اراده‌ش رو، اما تا موضوع خارجی نیاد این فعلیت پیدا نمیکنه. ابراز چی؟ ابراز اعتبار، ابراز الاعتبار. اساس ما در همون اعتباره که حرمت باشه. این اعتبار تحقق در وعاء خاص خودش داره یا نداره؟ بر هر سه مسلک داره، این تفاوت نمیکنه. ولذا شما میبینید شیخی که مسلک مشهور رو داره و آخوندی که مسلک ایجاد رو قائل هست، عیناً یه مطلب میگن. میگن بابا در استصحاب بیشتر از ثبوت و تحقق مستصحب فی عیب آئل کانه احتیاج نداریم، استصحاب جاری میشه. بنابراین این که ما بیایم در اینجا مبانی در باب جعل رو بگیم تفاوت میکنه، خیر. بله، طبق اون چه که مرحوم شیخ میفرماید و مرحوم آخوند میفرماید، بنابر مسلک ایجاد که مسلک آخوند تبعه و محقق اصفهانی، ما هم این مسلک رو داریم. طبق مسلک ایجاد قصه خیلی وضوح بیشتر داره، خیلی قویه. چون ایجاد که میگیم، ایجاد نمیشه فعلی انجام بشه اما اون چیزی ایجاد نشه. پس اون چیزی که ایجاد میشه کاملا نشون میده تحقق در وعاء خودش پیدا کرد. وجود انشایی هم که مرحوم آخوند و وعاء انشا که قائل کمک به این کار بکنه، اما نه اینکه اصل مطلب رو اثبات بکنه. در مسلک ایجاد مطلب واضح تره، اما بر سایر مسالک هم این معنا جاری است. ولذا بگیم مرحوم آقای خویی چون مسلک ابراز رو داره نمیتونه استصحاب تعلیقی بگه. دخیل اونجا هم استصحاب تعلیقی، همین بیانی که گفتیم اونجا هم جاری هست. بنابراین استصحاب تعلیقی از نظر ما هیچ مشکلی نداره. این مطلب تمام شد. در اصل مطلب ما قائل هستیم به جریان استصحاب تعلیقی تبعل شیخ و مرحوم ارزم بزرگتون که آخوند و مرحوم محقق عراقی و خلافل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و سیدون الاستاد و اعلامی که استصحاب تعلیقی رو نفی فرمودند. یک مطلبی که باقیمون اینجا بگیم و بعد بپردازیم به مقام معارضه، چون اشکال معارضه الان برای ما قوی میشه. ما که استصحاب تعلیقی رو پذیرفتیم، واقعا در اینجا این استصحاب معارض داره، یعنی به مانع برمیخوره جریانش، اونم استصحاب حلیت قبل از غلیان، معارضه میکنه یا معارضه نمیکنه، که خود صاحب مناهل اینو مطرح کرده و آخوند و شیخ هم هر دو مطرح کردن و جواب دادن. دو جواب مختلف هم دادن مرحوم آخوند و مرحوم شیخ. قبلش یه چیزی که باقی مونده، مرحوم نائینی رضوان الله علیه اشکال کردن، خاطرتون هست که این مثالی که شما برای استصحاب تعلیقی میزنید مثال درستی نیست. چرا؟ برای اینکه اسیر عنبی ازا قلا، خب آب انگورو میگیرن ابشورستی که بعد میجوشوننش، این قلیان پیدا میکنه، این صدق داره. اما زبیب دیگه این حرفا درش نیست. زبیب، این آبی که شما میگرفتید بجوشونید، خوش شده در زبیب، خوش شده. میخواید ماء زبیب درست کنید، آب از بیرون باید اضافه کنید. این که اسیر نیست، این که اسیر زبیب نیست. اسیر زبیبی ازا قلا، خود اسیر زبیبی صدق نمی کنه. که شما بیایید بگید این اسیر اگر مال عنب بود حرام بود، حالا مال زبیب شد، اسیر نیست مال زبیب، موضوع تغییر کرده اصلا. این اشکال ایشون در خصوص مثال زد داشتن. این اشکال از نظر ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه بله، ما در باب عنب اسیر رو افشره میگیم، این انگور رو فشار میدن، ارزم آبش رو میگیرن، آبش میریزه و اینم قبول داریم. این باید تو آفتاب بگذارن، همین مایی که ما میگرفتیم به عنوان اسیر تبخیر میشه، میره هوا، این خشک میشه، ارزم به حضورتون که ما رو از دست میده، خشک میشه، میشه زبیب. اما در اسیر زبیبی آب میان اضافه میکنن، یعنی همون چیزی که این در تبخیر از دست داده اونو بهش اضافه میکنن. در تبخیر زبیب غیر از آب چیزی تبخیر میشه؟ آب خالصش تبخیر میشه. حالا نمیخوام دقت عقلی کنیم، اونایی که اهل فن هستن خود این آب که میگن H2O به اصطلاح دو چیز هیدروژن داره، یه اکسیژن، دو واحد هیدروژن یک واحد اکسیژن، این آب خالص آب مقطر از این در تبخیر تساعد پیدا میکنه و جدا میشه. ما بدن آب معمولی، آب مقطر که نیست، آب معمولی میریزیم رو این. همه خصوصیاتی که ماهیت عنب رو داشت در این زبیب به نحو جمع شده و خشک شده وجود داره. درست شد؟ وجود داره. آبی که بهش اضافه میکنید، این آب همون آبی است که در اثر تبخیر از دست داده، ولذا یه قدری یکی دو ساعت که صبر بکنید تمام خواص این زبیب رو میگیره و منتقل میکنه، تمام خصوصیات رو داره. این از نظر دقیق جای حرف نیست، این ما و زبیب صبر میکنه، یعنی همون موادی که شما در اثیر عنبی داشتید الان در اثیر زبیبی هم دارید، چون این خیس میخوره موادش رو آزاد میکنه در این آب، میشه این اول مثل همون ماء مثلا عنب اون از نظر مواد. این اولا این دقت عقلی است. مضافاً به این که عرفاً در اینجا صدق میکنه اثیر زبیبی آب کشمش، شما ببینید الان تو همین میده فروشی ها سابق بود، حالا دیگه این چیزها رو اصفی این سابقا یه قدری به خشکبار و این چیزهای محلی اعتراف بیشتر داشتن، انجیر رو میگرفتن تو لیوان میریختن آب میریختن روش خیس میکردن، آلوی خشک رو میریختن خیس میکردن، شما میرفتید اونجا میگفتید چی میخوام؟ آب آلو نمیگفتید؟ آب آلو میخوام، آب انجیر میخوام. خب این انجیر اصلا خوش شده بود، صدق عرفی هم در اینجا هست. بنابراین این اشکال مرحوم ناینی اولا جا نداره، نه، هم از نظر دقت عقلی که ما آمدیم گفتیم همون آبیو که تبخیر میشه ازش بعدن میشه اضافه بکنیم، تفاوت ایجاد نشده. حقیقتا عرفن هم صدق اسم هست، صدق نام هست. بنابراین عرضم به حضورتون که اشکال ایشون در مثال جا نداره. یک و ثانی چی؟ نه ببینید غلیانی که آمدن گفتن، غلیان به این معنا نیست که چقدرش تبخیر میشه، او در سرکه هست. اگر آب انگور غلیان پیدا کنید دو سرزش رو از دست بده حلال میشه، میشه سرکه. درست شد؟ اونو نمیخواید بگیم. اونی که موضوع حرمته همین ماء العنب، به مجرد اینکه حرارت درش رفت بالا قلقل کرد، تا قلقل کرد اجازه کرد، هنوز تبخیری هم شده یا نشده این میشه حرام، این میشه حرام. اینجا غلیان یعنی رسیدن این درجه حرارت به جوش، این اصطلاحی میگیم به جوش، تا رسید به جوش هرچی بمانه تبخیر بیشتر میشه، اما به تبخیرش کار نداریم در غلیان. در غلیان به این نقطه جوش رسیدن، ولذا این غلیان در ماء عنب حالا یک به اصطلاح مواد ایجاد میکنه که او تخمیر ایجاد میکنه، الکل درست میکنه مثلا، حالا اونایی که میگن و اهلش هستن. این عرضم بزرگتون که همین معنا در اثیر زبیبی هم وجود داره، همین معنا عینا در اثیر زبیبی وجود داره از نظر دقیقی، از نظر عرفی هم که صدق اسم ما میگیم. ثانیا ماها ناینی استاد بزرگوار هست، اما اونجا ما در آداب المتعلمون بهمون یاد داده بودن لیس من دعبل محسلین المناقشتو فی المثال، حالا اساتید که دیگه ارزم بازو اولا هستن به این جهت، مثال موضوعیت نداره. ما استصحاب تعلیقی ده ها نمونه داریم، حتی نمونه هایی که خود مرحوم میرزا هم خودشون فرمودن ما ملتزم میشیم. خاطرتون هم باشه مثل انشاء الملکیه در سبق و رمایه و در جعاله، اونجا ملکیت ملکیت تعلیقی است، وجود هم وجود انشائی است. خود مرحوم ناینی هم میفرماید ما قائل به استصحابش هستیم، مثال موضوعیت نداره برای ما. هازا تمام الکلام در اینجا. اما مسئله معارضه، پس استصحاب تعلیقی پیش ما تمام جاری میشه و مشکلاتی هم که آقایون عنوان فرمودن درک کردیم. و سلام علیکم.